أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه مسئله پنجمی که مرحوم محقق عنوان کرده بودن جریان اقرار بود، که اگر مرد اقرار بکند که فلون زن همسر من است، آثار زوجیت نسبت به مرد بار است و نسبت به زن بار نیست و کزل عکس، مگر اینکه هر دو اعتراف بکنند. اینکه اگر مرد اقرار کند که فلان زن همسر من است، آثار زوجیت برای زن بار نیست، این نه برای آن است که اقرار اصل است و لوازم او حجت نیست. اقرار امار است و لوازم او حجت است، لاشن این اقرار نسبت به زن اقرار نیست، نسبت به زن ادعاست. چون نسبت به زن ادعاست بیانه میخواهد. و کزل عکس، اگر زن ادعا کنه اقرار کند که من همسر اون مردم، نسبت به خود زن اقرار هست، نمیتواند همسر دیگر بگیرد، اما نسبت به شوهر بودن اون مرد ادعاست. اگر این گونه از لوازم بار نیست، نه برای اینکه اقرار اماره نیست و اصل است و لوازم اون حجت نیست، بلکه برای آن است که این منحل می شود به یک اقرار و یک ادعا، تا اونجا که محدوده اقرار است لوازمش حجت است، تا اونجا که محدوده ادعاست بیانه می طلبد. و این هم روشن شد که جامعه مدنی، افراد متمدن، عقلا هم با اصول زندگی میکنن، هم با امارات و هم با بیانه و امثال ذلک. منتها سوگند شاید در بین اینها به این معنایی که در اسلام هست رواج نداشته باشد. با اصول زندگی میکنن. همین اصل براءت است که هیچ کسی رو قبل از اثبات جرم نمیشه متهم کرد. این قبه قابلا بیانی که ما میگیم همون تعبیر اقلایی است. منطقه اقابی که ما میگیم اهم از اقاب دنیا و آخرت است. اونها سخن از اقاب دنیا دارن. این قبه قابلا بیان یه امر اقلایی است. این اصل است که اقلا با این دارن زندگی میکنن، که این همان است که اصل براءت است تا جرم ثابت بشود. تو قانون اساسی هم سال قانون اساسی هم این اصل آمده که اصل براءت هر شخص است تا جرمش ثابت بشه. این اصل است. گزارش ها اماره است، اقرار اماره است و مانند اون که لوازم اینها میشه حجت. یه وقت اقرار محض است، مثل کسی اقرار کند که من بدهکارم، اینجا اقرار محض است، همه لوازمش حجت است. اما اگه اقرار کند که من همسر اویم یا او همسر من است، این نسبت به خودش اقرار است، نسبت به دیگری ادعا و لوازمش ثابت نمیشه. مطلب بعدی آن است که حالا منشأ این اقرار، دلیل این اقرار چیست؟ برای حجیت این قاعده اقرار به چهار دلیل استدلال کردن. دلیل اول دلیل اغلایی است که بنای اغلا بر این است و شارع رد نکرده، پس بنابراین حجت است. این که بنای اغلا است و شارع رد نکرده، یه راه خوبی است. یعنی اغلا این روش رو داشته و دارن و در مرعا و منظر شارع مقدس هم بود و شارع مقدس هم می توانست رد بکند و رد نکرد، این میشه حجت. فرق اساسی بنای عقلا با عقل این است. عقل از سنخ علم است، بنای عقلا از سنخ عمل. علم امضا نمیخواد، برهان امضا نمیخواد، تعیین نمیخواد. اگر چیزی برهان شد حجت است به ذاته. حالا اگر دلیل نقلی مساعد اون بود میشه مؤید او، اگرم نبود حجت است. علم برهان خودش حجت است، زیرا ما نقل را با برهان حجت کردیم. و اگر خود برهان هم محتاج به تأیید نقل باشد که دار الامر. پس عقل چون از سنخ علم است، حجت است به ذاته، نیازی به تأیید ندارد. اما بنای عقلا از سنخ فعل است. فعل غیر معصوم چه حجیتی دارد؟ هرگز، یعنی هرگز بنای عقلا با عقل اشتباه نشود. او علمی است، این عملی، او خودش حجت است، این محتاج به امضاست. بنای عقلا از اون جهت که بنای عقلا است و فعلی است، این حتما امضا اشاره میخواد، یه معصوم باید امضا بکند. پس فرق جوهری دلیل عقلی و بنای عقلا این است که دلیل عقلی از سنخ علم است و بنای عقلا از سنخ عمل، و علم خودش به ذات حجت است و بنای عقلا چون به ذات حجت نیست نیازمند به امضا اشاره است. این فرق اساسی. از طرف دیگر به اجماع تمسک کردن، مستحضرید که این اجماع بعد از آن است که بنای عقلا را تبیین کردن، امضا اشاره را دریافت کردن، اومد فقها اتفاق دارند. این اجماع مسبوق به اون امضای صاحب شریعت است. چنین اجماعی مستند دارد، مقطوع المدرک است یا لااقل مظنون المدرک است. گرچه اقرار العقلا علی انفسهم عند الکل حجت است، ولی دلیلش اجماع نیست، دلیلش همون بنای عقلا است که امضا شده است. عقل در اینجا برهانی ندارد و فرق جوهری عقل و بنای عقلا هم روشن شد. بنای عقلا محتاج به امضاست، به امضا هم شده. اجماعی هم در کار نیست، یعنی اجماعی که حجت باشد. میمونه عدل آیات و روایاتی که میگوید شما حق را بگویید، کتمان حق حرام است، اظهار حق واجب است، حق را بگویید ولو علی انفسکم. این طایفه از ادله که از آیات و روایات سامان یافته است دلالت دارد بر این که اظهار حق واجب است. خب حالا اگه کسی بدهکار بود و اظهار کرد، این آیات، این روایات میگوید قبول این واجب است. چرا؟ برای اینکه وقتی شارع مقدس اظهار حق را بر کسی واجب کرد، اگر قبول بر دیگران واجب نباشد، این کار لغویه. این برای چی اظهار بکنه؟ وقتی بر دیگران واجب نیست که رو بپذیرن، وقتی بر دیگران لازم نیست حرف او رو قبول بکنن، خب برای چی اظهار بکنه؟ این میخواد حدیث نفس بکنه، اظهار بر، یا میخواد اظهار بکنه که دیگران بفهمن و برابر اون عمل بکنن. اگر شارع مقدس به زید فهمون بر تو واجب است که این حرف بزنی، یعنی اون کس که شنید باید برابر این عمل بکنن. اگر هیچ اثری بر این حرف نباشد، چه دلیل دارد که این حرف بر او واجب باشد؟ پس این که فرمود قولوا الحق ولو علی انفسکم، اگر حقی رو میدانید حتما باید بگویید، کتمان نکنید، کتمانش حرام است، اظهارش واجب است، این تعبیرات نشون میدهد که ترتیب اثر بر دیگران واجب است. این شخص خود را بدهکار میداند و اقرار کرده است. وقتی اقرار کرد معلومه حجت از ترتیب اثر بر این قول میشه واجب لازم، پس میشه حجت شرعی. به این دلیل استدلال کردن که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، اگر این اقرار نافذ و مؤثر نباشد، وجوب اظهارش، وجوب اقرار میشه لغو. این دلیل گفتن تام نیست، برای اینکه این دلیل میگوید حق را بگویید، بر شما گفتن حق واجب است، نه هرچه شما میگویید حق است. بله، اگر طرفین، اگر مخاطب بداند که این حق است، خب برش واجب عمل بکنه. این که نمیگوید قول او حجت است، نظیر خبر که نیست. در جریان خبر برابر این که ما امضای داشته باشیم میگوید این گزارشی که این شخص میدهد این حجت است، شما ترتیب اثر بدید. اما حالا در اینجا فرمودن حق را بگویید، بر شما کتمان حق حرام است، اظهار حق واجب است. نه هرچی شما میگویید حق است، مردم باید برابر او عمل کنند. ما از کجا میدونیم این اقرار دسیسه نباشد؟ خیلی از موارد است که برخی ها اقرار میکنند که ما این مال را قبلا دادیم فلان کس تا بدهی دیگری نداشتن. میگه من قبلا فلان شخص بدهکار بودم، این مال را دادم به او. اینا با هم تبانی کردن که طلب این بیچاره رو ندن. یعنی یه شخصی به زید میگه طلب مرا بده، این میگه من معسرم ندارم. او میگه که فلان بارق داشتی، فلان مال داشتی، فلان مال من بده. این میگه من قبلا به دیگری بدهکار بودم، دادم به او. من به دیگری اقرار میکنم که دادم به او. این اقرارش اقرار حق نیست، این دسیسه است. روایت میگوید که حق را بگویید، بر شما اظهار حق واجب است. نه هرچی شما میگویید حق است. خب دیگری از کجا بفهمد که این حق است تا برابر این عمل بکنند؟ پس این دلیل نیست که اقرار عقلا نافذ است. مهمترین دلیل بر نفوذ اقرار عقلا هم اون بنای عقلاست به امضا شریعت و موارد فراوانی که در باب محاکم قضایی اعم از قصاص و حدود و دیات و امثال ذلک شواهد فراوانی هست که اقرار عقلا علی انفسهم نافذ. اگر اسناد پیدا شده، وقفنامه پیدا شده، قوالی پیدا شده که این شخص این کارا رو کرده، سند نوشته، وقف کرده، وصیت کرده، بله این حجت است و نافع است. این گونه از موارد میشه یک وصیت نامه پیدا بشه که من فلان کس بدهکارم و بنای عقلا بر عمل نباشه، شارع مقدس هم به این احتمال نکرده باشه. این نیست. در باب وصایا، در باب حدود، در باب دیات، در باب قصاص که به محاکم قضایی برمیگردن، گرچه روایت به صورت قاعده کلی وارد نشده، ولی موارد جزئیه در همه موارد به اقرار اثر مثبت دادن. فتحصل که مهمترین دلیل اقرار استقرار بنای عقلا از یک سو و امضای صاحب شریعت از سوی دیگر است. این موارد دیگری هم که امضا فرموده است تأسیسی نیست و امضایی است و برهان عقلی ما نداریم بر اقرار. بنای عقلاست که امر عملی است با امضای صاحب شریعت. و این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود اقرار عقلا علی انفسهم جائز یعنی نافذ، این هم پشتوانه و مسئله اقرار است. نه واجب نیست بپذیرد. فرمود حق را بگویید، نه هرچه شما میگویید حق است. ما از کجا بدونیم این دسیسه نیست؟ نمیگیم این معصیت کرده آثار عصیان رو برش بار بکنیم، اما بر ما واجب باشه آثار صحیح رو باز بکنیم. از کجا؟ این مسلمان است انشاءالله راست میگهد بر ما کسی. این دلیل نیست. اگر بنای عقلا باشد، بله بنای عقلا این است و شارع مقدس هم امضا کرده، ولی این ادله‌ای که میگوید بر شما اظهار حق واجب است، نمیگوید هر چی شما اظهار کردید حق است. میگوید بر شما بین خود و بین خدای خود اونچه حق است باید بگویید. حالا یک زید یه حرفی زده، این روایت نمیگوید که شما به این حرف عمل بکن. چرا؟ برای اینکه روایت زید رو مکلف کرده که بین خود و خدای خود هر چی حق داری میدونی حق بگو. اما من که نمیتونم ثابت بکنم که این دسیسه است یا حقه، که این تمسک که هم در شبه مصداقیه این حدیثه. حدیث میگوید که به زید میگوید که هر چه بین خود و بین خدای خود حق میدونی بگو. اینم یه حرفای زده. من که مخاطبم نمیدونم دسیسه است و بازیست با شرکای خود یا واقعا حق است. براءت یعنی که انشاءالله دروغ نمیگوید، ولی بر من واجب باشد ترتیب اثر بدم از کجا؟ من که نمیدونم محققه. این موجب کلیه که نفسی ها منعکس نیست. فرمود بر تو واجب است که حق را اظهار کنی، نه بر دیگران واجب است که بگوین هر چه تو اظهار کردی حق است. خیلی فرق بین اینا. این میشه بنای عقلا دیگه، همون در اوله. چون بنای عقلا دلیل اول اینه به شعرام این امضا کرده. اما حالا این روایات بگوید که اقرار حجت است، این روایت دلیل بر حجیت اقرار نیست. بازگشتش به اون دلیل اول است که بنای عقلا بر اینه، این شخص وقتی اقرار کرده است حجت است و شارع هم همین امضا کرده. حالا چون روز چهارشنبه است، برسیم به اون تتمه بحث نماز شب. در جریان نماز مستحضرید که دین خودش رو به عنوان دین حکیم، کتاب را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرده است، انه القرآن حکیم، و اساس دین هم حکمت است. بخش وسیعی از آیات سوره مبارکه اسراء وقتی که احکام الهی رو بیان کرده، فرمود مما اوحی الیک من الحکمه، اینا حکمت است. دینی که بر اساس حکمت است، کتابی که حکیمان معرفی شده است، درباره نماز این دین میگوید الصلاة عمود الدین. باید سایر حرفاش هم مطابق با این عمود بودن باشد. لذا همیشه حکیمانه حرف میزند، هرگز نمیگوید نماز بخونید، برای اینکه ستونه که نمیخونن، که ستون اقامه میکنن. اگر تعبیرات دین همیشه این از اقیم الصلاة، مقیم الصلاة، یقیم الصلاة، برای اینکه حرفاش باید هماهنگ باشد دیگر. از طرف بگوید دین ستون دینه، نماز ستون دینه، از طرف بگوید نماز بخونید، این که معقول نیست. ستون خوندنی نیست. اونجا که دارد یسلی مسلی، اون هم یعنی یقیمون از سراد، برای اینکه صدر و ذیل این حرف باید به هم بسازه دیگه. یا نباید گفت نماز ستون دینه. درباره اذکار اوراد تعبیر ستون نیست. دارد که این ذکر بگویید، آیه تلاوت کنید، اینا سر جاش محفوظه، که فقط سر قرائت است. درباره دعا هم تو فلاح السائلین هم آمده است که دعا عمود هست. منتها مستحضرید خیمه یک ستون بزرگ دارد که در وسط هست، یک ستونهای کوچک هم دارد که اطراف اون نگه دارند. نماز از اون جهت که رکن اساسی است، این قبلت قبل ما سواها، این اون بزرگ ستونی است که در وسط قرار دارد. اوراد، اذکار، ادعیه، اینا ستونهای کوچکن که در اطراف قرار دارد. اونی که در فلاح السائل ابن طاووس اصفهانی و دیگران آمده است که دعا عمود هست، از اون عمودهای کوچک فرعی هن که در اطراف این خیمه بزرگ قرار دارند. لذا مسئله نماز رو باید اقامه کرد، سخن از نماز خوندن نیست. به ما دستور دادن که محاسبه کنید، جزء وظایف ماست، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا، موتوا قبل ان تموتوا. حالا این زنوا قبل ان توزنوا، قبل از اینکه شما را وزن بکنن خودتون را بکشید، قبل از اینکه به محکمه قیامت بیایید شما را مورد حساب قرار بدن خودتون را مورد حساب قرار بدید. ما میخوام محاسبه بکنیم که رابطه ما با نماز چگونه است. نماز را صاحب شریعت معنا کرده است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی اگر ما بخوایم این ماهیت اعتباری رو به صورت منطقی در بیاریم، بگیم الصلاة، بگن الصلاة ماهیه، جوابش کنه الصلاة ناهیت عن الفحشاء والمنکر، اصلا نماز اونه که جلوی بدی رو بگیره، مثل که انسان رو که حیوان ناطق باشه. منتها اون ماهیت حقیقی است، این ماهیت اعتباری. این صلات که ناهی عن الفحشاء و منکر است، ما مأموری محاسبه بکنیم دیگر. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. ما میخوام محاسبه بکنیم ببینیم این نمازی که خوندیم مورد قبول هست یا مورد قبول نیست. صحت فقهیش رو برابر احکام فقهی میشه فهمید که نماز صحیح است یا صحیح نیست. اما نماز مقبول است یا نه که حکم کلامی است چیز دیگه است. نماز صحیح که ناهی عن الفحشاء و منکر نیست، اون نماز مقبول است که ناهی عن الفحشاء و منکر. نماز رساله ای همین است که همه دارن میخونن، نماز صحیح دیگه. فقه که کاری به مسئله معاد ندارد، که فقه ناظر به احکام ماست دیگر. اون کلام است که ناظر مسائل قیامت امثال ذلک دارد. لذا بین صحت و بین قبول فرق است. شما می‌بینید مرحوم صاحب جواهر این نکته که انما یتقبل الله من المتقین، این طور نیست که فقط نماز افراد با تقوا صحیح باشه، که افراد بی تقوا هم نمازشون صحیحه دیگه. همین که برابر رساله باشه نماز صحیحه دیگه. همین که اجزا رو داشته باشه، شرایط داشته باشه، از موانع مصون باشه، نماز صحیحه دیگه. لازم نیست این شخص با تقوا باشد، که عدالت که شرط صحت قبول. نمازگزار بله امام بخواد باشه امام جماعت، بله شرط صحتش عدالت است. اما اصل نماز هر کسی بخواد نماز بخونه باید عادل باشه که نیست. مثل طهارت شرط باشه، بی طهارت نماز باطل است، اما بدون عدالت که نماز باطل نیست. پس نماز فقهی با صحت کار دارد. معنایی که صحیح است این است که قضا اعاده ندارد، نه در وقت اعاده لازم دارد، نه در خارج وقت قضا لازم دارد. اما معنای قبول این است که تنها عن الفحشاء و المنکر. این انما یتقبل الله من المتقین نه تنها تقوای در عمل، خود عامل باید متقی باشد. اینه که مرحوم صاحب جواهر فرمود این ناظر به کمال قبول است نه اصل قبول. بر تقدیر ما موظفی محاسبه بکنیم که آیا این نماز ما قبول شد یا نشد دیگه، باید محاسبه بکنیم دیگه. اون محاسبه ظاهری که آسان است، خب محاسبه میکنیم اگه برابر این حکم فقهی بود صحیح است، و خیلی از ماهای مسائل هم میدونیم میگیم این نماز صحیح است دیگر. اما آیا این نماز مقبول است یا نه، او محاسبه میخواهد. محاسبش اینه که با ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر محاسبه بکنیم. نه لا صلاة الا بطهور، نه لا صلاة الا بحافظ از کتاب. ما اگر بخواهیم اهل محاسبه باشیم نباید بگیم این کفاتت و کتابش درسته یا نه، طهارتش درسته یا نه، اون مال صحت است. ولی قبول اگر بخواهیم ببینیم که نماز قبول است یا نه، ببینیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر عملی شد یا نشد. اگه کسی نماز ظهرینش خوند و تا غروب امتحانهای فراوانی هم پیش آمد و به لطف الهی مسئول موند، این خدا رو شاکر باشد که نمازش قبول شد دیگر. اونی که جلوی این فساد و فحشا و گناه رو میگیره همین نماز دیگه، پس گرفته دیگه. این خدا رو شاکر باشد که نماز ظهر عصرش مقبول شد، برای اینکه امتحان الهی پیش آمد و این سرفراز بیرون آمد دیگه، گناهی نکرد دیگه. این باید شاکر باشه، مطمئن باشه که نمازش قبول شد. اما اگر خدای ناکرده تا غروب مواردی پیش آمد این پاش لغزید، این باید نگران باشه که نمازش قبول نشد دیگر. چون نماز اونه که جلوی فحشا رو بگیره. از صلاتو ماهیه مثل الانسانو ماهوبه، الانسانو ماهوبه حیوان ناطق. از صلاتو ماهیه تنها ناهیتو ان الفحشا برمون کرد. خب این جلوش نگرفت دیگه، برمشه نماز نبود دیگه. مطلب بعدی آن است که این نکاتی عرض بکنیم برابر این بخش دوم بحث نماز شب است. چون در این اون 41 روایت فضیلت نماز شب بود، اما این 13 روایتی که میخوام بخونیم مشکلات افراد را که چرا به نماز شب موفق نیستن بیان میکنند. مرحوم ابن واقع تو کتاب شریف توحید او رو نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل هم همون رو نقل بکنند، که کسی از بیوت مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال بکنند که چطور من به نماز شب موفق نیستم. فرمود قیدت که ذنوب که به نهار، آخه گناه روز نمیذاره نماز شب بخونی. این یه تحلیل دقیقی دارد که از بیانات نورانی حضرت استفاده بشود. چون یه تضاد متقابلی است بین نماز و فحشا. اگر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ان المنکر ینها عن الصلاة ان الفحشاء تنها عن الصلاة. آخه تضاد متقابلی است. خب چطور نماز جلوی فحشا رو میگیره، فحشا جلوی نماز رو نمیگیره؟ برای میشه ناسازگارن دیگه، چون ناسازگارن فحشا هم میگیره دیگه. پس ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الفحشاء والمنکر هم ینهیان عن الصلاة. اون صلاة مقبول همینه. بنابراین یا انسان از اصل نماز معاذ الله میمونه، یا از قبول نماز میمونه، یا از اون نوافل میمونه، یا از خصوص نماز شب میمونه. اینی که تو همین روایت های 13 گانه که در بابرا میخونیم از وجود مبارکی هست، امیر سوال شده است که چرا ما به نماز شب موفق نیستیم؟ بود قیدت که ذنوب که به نهار. حالا بقیه روایات رو در باب بعدی که 31 روایت است، باب 40، اون باب 39 بود که 41 روایت داشت در فضیلت نماز شب. این باب 40 هست، 13 روایت دارد در سبب ترک نماز شب و نقص و عیبی که در ترک نماز شب دامنگیر می شود. وسائل جلد 80 صفحه 159 باب 40، باب و کراهت ترک صلاة اللیل. روایت اولی که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است از محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد که قال لیس من عبد الا و یوغزو فی کل لیلتن مرتن او مرتین او مرار. هیچ کس نیست مگر اینکه شب بالاخره یک بار، دو بار، سه بار بیدار میشه. در قرآن دارد که خداوند شب را برای آسایش شما قرار داد، یک، و خواب را وسیله آرامش قرار داد و نوم ثبات، این دو. ثبات ثبت با سین یعنی آرامش. یه بیان نورانی از حضرت امیر است در نهج البلاغه که عرض می‌کند خدایا یا نعوذ و اعوذ به که من ثبات العقل، خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل جامعه بخوابد. ثبت، یوم ثبت با سین همون یوم تعطیلی است. ثبات با سین یعنی تعطیلی. ارشد خدایا پناه میبریم به تو از اینکه عقل ما بخوابه. اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل. اینی که در قرآن فرمود و نوم ثباتا یعنی آرامش، تعطیلی اعضا آرام میگیرن. حضرت هم عرض کرد خدایا به تو پناه میبره از اینکه عقل ملتی بخوابه. خب هر شب که انسان میخوابد یک بار یا دو بار یا چند بار بیدار بشود. این بیداری برای اینکه برخیزه نماز شب بخونه. بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که لیس من عبد الا بیوغز فی کل لیلتین مرتن او مرتین او مرارا فین قام کان ذالک و الا فحج شیطانو حج شیطان فبال فی اذنه اولا یرا احدکم انه اذا قام ولم یکن ذالک منه قام و هو متحیر ثقیل کسلان. نمیبینید که بعضی ها وقتی که پا میشن خیلی کسلن، خیلی سنگینن، با که خوابیدن استراحت کردن، اما صبح که پا میشن به جای که سبک باشن سنگینن. این معلوم میشه گرفتاری دیگری دارن. این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم صدوق نقل کرده است با یه سند دیگری. این در محاسن برقی هم نقل شده است. روایت دوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از محمد ابن سلیمان دیلوی نقل کرد، این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود یا سلیمان لا تدع قیام اللیل فعند المغبون من حرم قیام اللیل، مبادا نماز شب رو ترک کنی. این سوره مبارک تقابون که هست یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون، در قیامت قبل افراد ظاهر میشه دیگه. فرمود اگر کسی از نماز شب محروم شد این مغبون است. خب قیامت هم که یوم التقابون است قبلش اونجا روشن میشه. فإن المغبون من حرم قیام اللیل. این روایت مرحوم شیخ طوسی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، هم در معانی نقل کرده، معانی الاخبار، هم در علل نقل کرده. روایت سومی که مرحوم شیخ طوسی عن سهل بن زیاد عن هارون بن مسلم عن علی بن الحکم عن الحسین بن الحسن الکندی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که ان الرجل لیکذب الکذب فیحرم بها صلاة اللیل، مثلا یه دروغ میگه از نماز شب محروم میشه. قرار این است که اینا همه تفسیر آیه است. یه وقت است بکنید یا ایها الذین آمنوا کما ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ان المنکر، اینجور لازم نیست که روایت مفسر آیه باشد. بعد شما این روایت در خدمتون آیه قرار میدید، معلوم میشه که همونطور که ان الصلاة تنها عن الفحشاء و عن المنکر، ان المنکر هم یعنی الفحشاء. من که حضرت فرمود یه دروغ که بگی از نماز شب محرومی، یعنی این منکر جلوی اون معروف رو میگرد دیگر. این هم یه نحوه تفسیر آیه به روایت است. یه وقت است که سوال میکنن این آیه چیه، حضرت یه بیانی دارد. یه وقت است نه، در طرز تعلیمات طوری بیان میفرماد که استفاده میشه که همونطوری که ان الصلاه تنها عن المنکر، ان المنکر هم تنها عن الصلاه. فرمود یه دروغ که بگی نماز شب از ترک میشه، یعنی این منکر جلوی او معروف رو میگیره. این روایتی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، روایت سوم، مرحوم صدوق در ثواب الاعمال و در علل نقل کرد و مرحوم هم در مقنعه نقل کرد. اما روایت چهارم رو که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است از محمد ابن مسلم، این است که محمد ابن مسلم میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد یوقظ ثلاث مرات من اللیل فإن لم یقوم اگر بر نخواست که نماز شب بخواند اتاه شیطانو فبال فی اذنه. خب این گوشش سنگین میشه، خودش سنگین میشه. قال و سألت عن قول الله عز و جل کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی چی؟ این آیه که دارد که مقدار کمی از شب رو میخوابند این یعنی چی؟ فرمود کانو اقل اللیالی تفوتهم لا یقومون فیها. این معناش این است که اون شبایی که بر نخواسته باشند بسیار کم است. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی کانو اقل اللیالی تفوتهم لا یقومون فیها. خیلی کم اتفاق می افتاد که اصحاب در صدر اسلام مثلا نماز شب ازشون فوت بشه. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ هم به اسناد خودش نقل کرد. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است اینه که جاء رجل الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال انی قد حرمت الصلاة باللیل، من از نماز شب محروم شدم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام انت رجل قد قیدت که ذنوب کو، آها تو دست و بالت بسته است. خود آدمی که دست و بالش بسته است چی رو میتونه پاشه؟ با گناه دست و بالت بستی. یه جریانی مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه، خب لابد اسم شریفش رو شنیدید، از شاگردان بنای مرحوم جمگرخان قشقایی و حاج آقا خود کاشی اینها بود. این از علمای بزرگ اصفهان بود. یه وقتی خدمتش رو مشرف شدیم، نمیدونم سال چهل بود پنجاه بود که بود، ایشون وضع طلبگی خودشون رو و سایر طلابی که در مدرسه صدر اصفهان درس می‌خوندن بیان کردن. می‌فرمودن که یک آقایی از اونها بزرگواری به نام بیدآبادی، این بیدآبادی ها تو وجود علمای اصفهان بودن و تو مدرسه صدر درس می‌خوندن. این در دوران طلبگی تو حجرش مشغول درس و بحث بود، هم حجره هم داشت. اون روزها در اثر منظم نبودن وسایل بهداشتی اینها موشها تو این حجره ها و تو اتاق ها خیلی ها بود دیگر. ایشون فرمودن به این که مرحوم آقای حاج رحیم اروا فرمودن که اون آقای بیدآبادی رضوان الله علیه اجمعین فرمود که من طلبه اون حجره بودم، این موش از جای حرکت کرد به جای دیگه، من یه ظرفی گذاشتم رو او که این نتونه فرار بکنه، وقتی گربه رسید من این ظرف رو برداشتم و این گربه این موش رو گرفت، تا مدت‌ها دیگه نماز شب از من ترک شد. این تعبیر میکردن، گفتن این موش رو مثل که شما پای دار اعدام ببرید. خب این گربه خودش موش میگیره، شما حالا چرا این بیچاره رو در بند کردید؟ این ممکنه برای افراد فردی عادی خیلی گناه نباشه، برای این گونه از اولیای الهی که حسنات الابرار سیئات المقربین اینجور میشه. این بزرگوار فرمود. غرض این است که گاهی ممکنه برای رفع این خیلی از سمپوشی ها رو بکنن، اون راه دیگه داره. اما یک کسی که در میخواد جا پای ائمه پا بگذارد این راه رو میره، او در شأن او نیست که این موش رو به پای دار اعدام ببره. فما انت رجل قد قیدت که ذنوبک، این روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هم رضوان الله نقل کرده است. در کتاب توحیدش که این رو نقل کرد با سندی از ابی من حدثه و از سلمان الفارسی ان امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد. این روایت رو سلمان رضوان الله از حزمی طبق نقل برهوم ابن واوه قومی نقل کرد. مرحوم ابن واوه قومی این روایت رو در علل نقل کرد، مرحوم مفیدی رو در مقنعه نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. یه روایت معتبر و لطیفی است، لذا غالب این مشایخ ثلاثه رضوان الله علیهم در کتاب‌های متعدد این رو نقل کردن. روایت بعدی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که ما نوا عبد ان یقوم ایت ساعت نوا فعلم الله ذلک من الا وکل به ملکین یحرکانه تلک السر. اگه کسی رابطه تنگاتنگی با ذات اقدس الهی داشته باشه، نیتش هم این باشه که دیگه من میخوام اول نماز پاشم، ذات اقدس الهی دو تا فرشته را مأمور بکنه که او رو بیدار کنن، دو طرف هست دیگر. خیلی از موارد است که انسان از سر شب تا صبح چند بار از این پهلو به اون پهلو میغنده. خب یه بچه وقتی خسته میشه از این پهلو به اون پهلو بغلته، نمیتونه گریه میکنه، اومد مادرش این رو جا به جا میکنه. انسان بزرگم همینطوره، مخصوصا شبای طولانی 8 ساعت 6 ساعت 7 ساعت یه طرف بخوابه، خب این خسته میشه، کی رو جا به جا میکنه؟ این وقت صبح پا شد میفهمه چند بار از راست به چپ به راست از راست به چپ اومد. و خیلی از خطرات و حشرات است که ممکنه در مقام شب مزاحم باشن. تو قرآن فرمود من یک لکم بین لیل و نهار من الرحمن. حالا شما که خوابیدی که، کی شما رو کلعه یعنی حفظه، کی شما رو حفظ میکنه؟ شما اصلا نمیدونی چند بار این مادر این بچه رو شبانه داشت، چند بار این مرار میکنه دیگه که خسته نشه دیگه. مگه یک کودک میتونه مرتب 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت یه طرفه بخوابه؟ این مادر بیچاره چند بار این رو جاش عوض بکنه، طرف راست طرف چپ. فرشته ها مادرانه با ما رفتار میکنن و حشراتی که بخواهد مثلا در حال خواب مزاحم آدم بشه، تو گوش آدم بشه، تو مناخیر دارد بشه، خود من کی؟ من یک لوکم به لیل و نهار میدن رحمان. ما در کنار سفره او هستیم دیگه. فبود فرشته ها بیدارشون میکنن. روایت ششم این هفته، حالا هفتم، در از وجود مبارک مرحوم صدوق رضوان الله، از وجود مبارک امام صادق نقل میکنه که اندیل امغت الرجل قد قرأ القرآن ثم یستيقظ من الليل فلا یقوم حتی اذا کان عند السوا قام یبادر بالصلاة. من شخص برای من ممقوت است، مغضوب پیش منه که این همه خواب داره فقط موقع نماز صبح پا میشه. خب بالاخره یه قضی دوتر باشو مناجات بکنین دیگه. حضرت به من خوشم نمیاد از اینا. کبر مقتن یعنی غضبن. فرمود اینا پیش ما محبوب نیستن. اینیل امغتو امغت الرجل که قد قرأ القرآن ثم یستيقظ من الليل، بیدار میشه شب، اما فلا یقوم حتی اذا کان عند الصباح قام یبادر الصلاة، فقط برای دو رکعت نماز صبح پا بشه. در کتاب مغنه این رو هم نقل کرد از وجود مبارک امام صادق، فرمود لیس منا من لم یصل صلاة الليل. اگه کسی بخواد نزدیک بشه، خب اینا دیگه، اینه که این 13 روایت رو در باب نقص ترک صلاة الليل نقل کرد. حالا این معنی عذاب نیست، ولی ما بخوایم بالاخره چیزهای از اینا استفاده کنیم دیگه. خب ما به شما نمیدیم. لیس منا معاذالله، این نیست که شما حالا جهنم میرید که. خب اونی که بخواهید به شما نمیدیم. بله زندگی عادی دارید شما. اونی که از ما به شما برسه جز فیوزات خاصه ما باشه، اون نیست. لیس منا من لم یصل صلاة الليل. مرحوم مفید رضوان الله علیه روایت نهم این است که وجود در مغنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود یا علی علیکه به صلاة الليل، با اینکه وجود مبارک حضرت خب این کار رو سه بار فرمود یا علی علیکه به صلاة الليل علیکه به صلاة الليل. و قال است در روایت دهم، قال است صادق علیه السلام لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة الليل. این که معاذالله راجب عذاب که نیست که. قال المفید یرید انه لیس من شیعتهم المخلصین و لیس من شیعتهم ایزن من لم یعتقد فضل صلاة الليل. یه وقت هست که کسی خدا نکرده فضل نماز شب رو منکره، بله او اصلا شیعه نیست. یه وقت هست نه توفیق نماز شب رو ندارد، از شیعه های مخلص نیست. روایت یازدهم این باب که اون را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است، این است که از وجود مبارک امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان اللیل شیطان یقال له الرها، که به از نسخ زها دارد، فاذا استيقظ العبد و اراد القيام الى الصلاه قال له لیست ساعتک، یعنی این ساعت ساعتی تو نیست، قدی بخواب هنوز. ثم یستيقظ مره اخرى فیقول له لم یعنی لک، هنوز وقتش نشده بخواب. فما یزال کذلک یزیله و یحبسه حتی یطلع الفجر فاذا طلع الفجر بال فی اذنه ثم من ساء یمسع به زنبه فخرن و یسیحو دوم جنباله بگه ما موفق شدم در این نبرد، در این جهاد من موفق شدم. روایت دوازدهم این باب از وجود مبارک امام رضاست که فرمود من دخلت علی الرضا علیه السلام من اول لید فی حدثات موت ابی جریر فسألنی عنه و ترحم علیه و لم یعزل یحدثنی و احدثه حتی طلع الفجر فقام علیه السلام فصلی الفجر. این روایت میگه که جریان پیش آمد درباره ابی جریر رو من وارد خدمت حضرت شدم و تا صبح هم تو مذاکره میکردیم چی یورو شد و مرد و اینا. تو موقع صبح که شد حضرت نماز خوند. این بزرگوارا میگن یا سند این روایت درست نیست یا حضرت ترک کرد تا معلوم بشود که نماز شب به سه نماز صبح واجب نیست. اینجور صاحب بسیار فهمت هازا غیر و صحیح هن فتر و علی تقدیر کونهی ترک صلات اللیل یا ترک صلات اللیل فلعلول بیان الجواز و نفی الوجوب اول عذر آخر. روایت سوم که آخرین روایت است این است که عاصم ابن حمید از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند: ما من امر حسن یعمله العبد الا وله ثواب فی القرآن الا صلاة اللیل. نماز شب اجرش مشخص نیست چقدر است. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده فقال تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تو این سوره مبارکه سجده فرمود خیلی ها نمیدونن که ما چقدر پاداش برامون ذخیره کردیم. این درباره نماز شب است. درباره نمازهای دیگه اون حور و قصور و خمر انهار من خمر لذت لشاربین و من عسل مصفا و میوه های بهشت امثال ذالک که بیان فرمودن، درباره نماز شب فرمود قدرش مجهول است، قابل گفتن نیست، مقدار ثوابش مخفی است. که امیدواریم ذات اقدس الله همگان را توفیق اقامه صلاة الليل مرحمت کند. والحمد لله.